أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأربعين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وجه دوم از مناطات ثبوتی برای اینکه منات در حجیت اجمال حجیت سیره چیست، این بود که سیره وقتی حجت است که شارع رد نفرموده باشه. عدم و رد کفایت میکنه، ما به امضا نیاز نداریم، به جعل حکم مماثل یا مناسب نیاز نداریم، فقط به این نیاز داریم که شارع رد نکنه، ولو حکم مماثل هم جعل نکنه، حکم مناسب هم جعل نکنه. همین که سیره عقلایی بر چیزی محقق شد، شارع هم رد نفرمود، معلوم میشه که این امر درستیه، صحیحیه و میشه انجام شد. مثل امور عقلی، ما امور عقلی احتیاج داریم اینکه شارع بیاد به ما بفرماید یا نه، چون واضح هست که حسنش یا قبحش واضح هست که باید انجام بدیم، در حسن در قبی هم باید ترک کن، به چیزی وابستگی نداریم. اونجا هم که سیره عقلایی هست، سیره عقلا هست، این قائل اینجوری میگه، میگه سیره عقلا اگه شارع رد کرد خود، اما اگه شارع رد نکرد ما میتونیم به او عمل بکنیم، پس نیازی به امضا نداریم. اون قبلی میگفت ما نیاز به امضا داریم، تا امضا نکنه ارزشی نداره، فایده‌ای نداره. این میگه نه، اگر رد کرد از ارزش میفته، اگر رد نکرد با ارزشه، میشه بهش اعتماد کرد، عمل کرد. خب برای اثبات این مطلب به دو دلیل تمسک کرد. دلیل اول این است که از قاعده مقتضی و مانع استفاده میکنه، میگن آقا سیره عقلا به خاطر این که سیره مال عاقل هاست، پس مقتضی صحت و تمامیت و درستی درش وجود داره. یه نفر دو نفر که نمیگه که، عقلای عالم دارن میگن، پس مقتضی صحت و اینکه این حرفشون مطابق واقعه یا تصمیم درستیه، این مقتضی داره. فقط منع اشاره، رد اشاره میتونه مانع بشه. حالا اگه اشاره من نکرد، رد نفرمود، خب مقتضی هست، مانع وجود نداره، یا اثر و اثر او. چون این دلیل اول. آیا این دلیل درسته یا درست نیست؟ از مطالبی که قبلا گفتیم مناقشه در این دلیل روشن شد. بله آقا؟ بله انشاءالله میگیم، میخونیم. دو تا فعلا تقریب اوله دیگه. بله آه بله، اونم بیان باید بیان کنم، درست. حالا تا اینجا رو من چی بکنم، تطبیق بکنم. الوجه حسنانی کفایت و عدم رد، قد یقال که محتمل او بعض هم که مرحوم سید یزدی صاحب غربه باشه، ان در بعض موارد ان مجرد عدم رد کافن فی لزوم الجری علا وفق ماجرت علیه سیرت العقلائیه من دون حاجت الى اثبات الرضا والامضاء. مثال میزنن کما فی قیام السیره علی الاخذ بالظهور مثلا و من الواضح اخذ بالظهور. تمام عقلای عالم در نقل و انتقالات ضمایر خودشون، مرادات خودشون به یکدیگر به چی اعتنا میکنن، استناد میکنن؟ به ظواهر کلام میکنن یا نه؟ نص و این که هیچ احتمال خلاف اینجوری که نیست، ظواهر کلام همه بهش اعتماد میکنن در سراسر عالم. میگه این مسئله که سراسریه همه عقلای عالم دانش بهش اتفاع میکنن از قبل و بعد من از سلف الی الخلف، معلوم میشه این رای درستیه، این کار درستیه. حالا که کار درستیه، ما چه احتیاج داریم بگیم شعار بیاد اینو امضا بکنیم؟ خب هم مطلب درستیه، جل لازم نیست بکنه، مطلب راه درستیه، کار درستیه.
بعد مشتری تو رسالش چی بنویسه؟
بله
مشتری
تو رسالش چی بنویسه؟ عمل کن تو راه درست. مثل اینکه مشتری تو رسالش می‌نویسه ظلم نکن، باید روایت باشه تا بگید ظلم نکن. نه نمیگه نه بله، ولی این است که برای استناد به او، اتکای به او درسته، و کسی به او اتکا کنه کار درستی انجام داده. شارع نه به ما و عاقلان، نه به ما و شارع یخشو نمیتونه بگیره، کار درست انجام داده. بله در نمیاد، لازم نیست. این قائل میگه لازم نیست در بیاد، ما احتیاج نداریم در این موارد. مرحوم صاحب آورده در این جور مواردی که این چنینی مثلا میگه ما احتیاج نداریم. نه نه اتق نه اون حجیت ظهور، اما نه اینکه اون مفادی که ظهور ما رو منتهی بود، خود این ظهوره. ما برای اینکه بخوایم بگیم کلام شما این چنینی است، حجیت ظهور، بله. حالا ظهور چی رو افاده میکنه؟ افاده میکنه که خوشعاره فرموده فلان چیز واجب است یا حرام است. نداره نمیخواد. بله نه این تابع این است که اقلا حالا میگن بلا اشکاله یا میگن لازمه. ها و ببینیم که سیره اقلایه بر چی قائم شده. یه وقت بر جواز و بلا اشکالی و اب نداره، یه وقت نه بر لزوم، که الان سیره اقلا در ظواهر بر چیه؟ بر لزومه، درست؟ در روابط مولا و عم یا در مواجه بر لزومه. خب نمیگیریم بله نمیاد. این آقا میگه این آقا اینجوری میگه دیگه، این بله این آقا میگه ما امضا نمیخوایم، که شما امضای شما یعنی همون جلب و مماثل و مناسب، ما اینو احتیاج نداریم. آقا ما اصلا در باب سیره ها احتیاج به امضا نداریم. درست امضاش معنا همونه که شما میکنید اگه، ولی ما به این احتیاج نداریم. چرا؟ برای اینکه میگه آقا، برای اینکه میگه سیره خود کفاست، درست؟ ارزش ذاتی داره، لازم نیست خدا بهش ارزش بده، شاره بهش ارزش ذاتی داره، چون صحیح همه دارن میگه، معلوم چه حرف درستیه. هم توضیحم قبلا دادم، اصلا بعضی میگن چی؟ میگن اگر ما عقلمون بالا بود خدا هیچ لازم نبود وحی بفرسته. این وحیایی که کرده الطاف فی الواجبات العقلیه، یعنی اگرم عقلاتون بالا بود خودتون میفهمیدید که باید نماز چهار رکعتی اینجوری بخونید، لازم نبود من بگم. اینا در سعادت شما، در ترقی شما، در وصول شما به غایات خلقت خودتون میفهمیدید باید این کارا رو بکنید تا به اونجا برسید، لازم نبود من بگم. این الطاف شارع در واجبات عقلیه. پس بنابراین اینکه شارع اومده چیزایی رو واجب کرده، چیزایی حرام کرده، الطاف فی الواجبات والمحرمات، چون عقل ما نمیرسه. اگه میرسه لازم نبود بگم، جای درسته. حالا این آقا میگه تو مواردی که سیره اقلا برای امریه، از همون مواردی که ما میفهمیم این درسته، چون چه احتیاط به امضا داریم. حالا اگه شارع اومد ارشاد کرد فرمود، اشکالی نداره، حرف سر این است که لزومی نداره، ما امضا نمیخوایم. بله آقا نه احتیاطی معنا، بله حجیت شرعیه ندارد، حجیتش عقلیه. اصلا کل معمول موارد سیره که ما میگیم حجت است، این حجتون عقلیه است نه حجتون شرعیه. مثل اجماع محصل حجتون، حجتون عقلیه هم شرعیه؟ عقلیه. اجماع محصل حجت هست، اما حجیت او عقلیتون لا شرعیه. نه اینکه شارع جعل حجت برای اجماع محصل میکنه، برای اینکه اجماع محصل موجب قطع ما به حکم شرع میشه. اینجا هم همینجوره. سیره بنابر ادله که حالا بعدن میگیم، بسیارش الا یکیش یا بعضیش موجب قطع به ما میشه، بس حجیتش میشه حجیت عقلیه.
اشکالی که در
با خب
تو مجرد رضایت هم بگیم یکی از احتمالات نسبت به عالم سکوت میتونه مجرد رضایت باشه.
رضایت هم نمیخواییم، یعنی قهرن رضایت، ما بر رضایت رو کاری نداریم.
اون احتمالات پنجگانه میفهمه احتمال ششو میگه اونجا که سیره به لابه جرد در رضا حجت باشه و نمیخواییم هم برخو شهری برسیم.
رضا هم نمیخواد، این میگه رضا هم نمیخواد، نه احتمال رضا نمیخواد.
یه شو میشه در احتمال سبوتی که یه وقت اصل سیره که فرمونی بوجهده، یه وقت سیره به انزمان رضایت بوجهده ولی ازش خوشحالی درده میاد. احتمال سبوتی باشه که سیره به علاوه امضا یعنی جلب خوشحالی این بوجهده باشه. بعدم اون احتمالات بعد
خیلی خوشم میخواد دلتون میخواد اضافه کنید بکنید بگید که بله سیره با رضا، ولی وجهی نداره بگیم با رضا. ولی در یه همون اشکالی که در رضا گفتیم در اونم هست.
تفکیک نمی‌کنه. تفکیک می‌کنه بحث از جایی که سیره به کار می‌آید برای اثبات اون شرعی
نه به حسب اینکه به حسب رواله. حالا یه قولی این فساد پیدا شده اینجوری داره حرف می‌زنه. برای رواله در اصول و آقایون که به سیره استدلال می‌کنن برای اثبات حکم شرعیه. این آقا میگه نه ما با سیره اثبات حکم شرعی نمی‌کنیم. درست؟ ولی با سیره میفهمیم حق حرف درستیه با طبقش عمل بکنه. این آقا این وسط ما یه حرفی داره میزنه ولی حرف معمول فقها و اصولی اینه که برای استفاده حکم شرعیه، بر اون اساس این گفته میشه. خب و من الواضح انه لا بد من احراز عدم رد. خب حالا که عدم رد ما میخوایم باید چیکار کنیم؟ این عدم رد رو احراز کنیم، یعنی بدانیم رد نکرده. اما یه سیره هست بوده یا هست حالا هم ادامه داره، ما احتمال میدیم شاید ائمه علیهم السلام رد کرده باشن، این رد به دست ما نرسیده باشه، شاید به روایاتی بوده که رادعه بوده، این روایات الان از به دست ما نرسیده به خاطر بسیاری از کتب که الان مفقود شده در دست ما نیست، مثل مدینه العلم صدوق کتابایی بوده، کتابای حدیثی بوده به دست ما نرسیده الان. خب احتمال میدیم اون رادعه ها در اون کتابا بوده، شاید اونجا بوده، اینجا نمیتونیم به اون سیره تمسک کنیم. چرا؟ برای که احتمال میدیم مانع وجود داشته، باید احراز سیره بکنیم، احراز عدم مانع هم بکنیم، بعد بگیم که این حجته. در قبال اون حرف بعدی که میگه احراز عدم مانع نمیخواد، همین که مانع بد نرسید کفایت میکنه، این میگه نه باید عدم مانع هم احراز کنیم. تا احراز کنید دیگه اطمینان پیدا کنید، یقین پیدا کنید. قهرن باید راهی داشته باشه برای اینکه شعره رد نکرده، درست؟ رد نکرده، حالا زمان معصوم حضور معصوم باشه یا در زمان غیر حضور معصوم، این رو یه جوری بتونی به دست بیاری. و قهرن البته چون معمولا رای ما نداریم میشه مولا اسفت ماست. و من الواضح انه لابد من احراز عدم رد فی مقام الاستناد، در مقام که ما میخواییم استناد به اون سیره بکنیم، بل جری العملی علا طبق اون سیره. خب حالا و یستدل على هذا الوجه به دلیلین ایزن، یعنی همونطور که در وجه قبلی به دو دلیل تمسک شد، اینجا نیز به دو دلیل تمسک شد. الدلیل الاول تمامیت المقتضی و عدم تحقق المانع. ان فی سیرة العقلائیه اقتضاء تاما للحجیه، اقتضاء تام برای حجیت در سیره عقلائیه وجود داره. چرا؟ برای اینکه قائلین به این، کسانی که اینو انتخاب کردن دارن طبقش عمل میکنن، عقلائن، مصالح و مفاسد رو میفهمن، صحت و صحت و صحیح و ناصحیح و سقیم از غیر سقیم رو تشخیص میدن، همه اینا اتفاق کردن دارن برای این سیره عمل میکنن، پس معلوم میشه مقتضی درش تامه، یعنی مصالح داره، کار درستیه، تصمیم صحیحیه. و رد و مانع، رد اشاره مانع، چون اون عقله، خب میترسیم که اگه اومد گفت نه میفهمیم اشتباه کردیم، ولی تا نگه اطمینان داریم درسته. احراز هم
نکردیم،
بله
عدم رد رو احراز
نکردیم، بگیم اونجا که عدم رد احراز نکردیم به درد نمیخوره دیگه، این قول داره همین رو میگه دیگه، میگه هم باید سیره رو احراز کنی هم عدم رد رو احراز کنی، چون اون مانع. خب اگه دادی به درد نمیخوره دیگه، میگه باید عدم و رد رو احراز کنی، عدم رد رو باید احراز کنی، درست؟ فاذا لم يتحقق المانع اثر المقتضی که همون سیره باشه، اثره او که عبارت باشه از صحت اعتماد و به یک معنا به حجیت، حجیت به معنای که اگر به او اعتماد کردی هم شما بر شاره میتونی احتجاج کنی، هم شاره بر شما میتونه احتجاج کنه. اما تمامیت الاقتضا فی سیرت العقلائیه فیمکن تقریب الاستدلال بر این تمامیت اقتضا به وجهین. التقریب الاول،
بله،
بله، نباشه، ولی کار درست. اگه گفتن لازمه معلومه حرف درستی، اگه نکنی ظلم کردی به طرف، یعنی به خودت ظلم کردی، مغبون به خودش ظلم کردی، کار بدیه، درست؟ مثل قتل نفس، آدم خودشو بخواد بکشه، حالا شعاره هم نگفته، اون کار قبیه، اون نباید بکنی این کار. بله؟ اشکال نداره اقاب هم بشه، بله، همطور که اگر یه کار عقلایی تو عقلا، بشکاره هم عقیده ندارم، ولی عقلا خودشون رو مذمت نمی کنن؟ مذمت میکنن، اینجا یا اقاب هم میکنن، زندانش میاندازن، قصاص میکنن، یا چه میکنن؟ اینجا بله، چه اشکاله؟ شما به این قائل اشکال کن، بگو اگه شما منهجت اینه پس دیگه اینو از ابزار اصول و فقه قرار نده. این اشکال به حرفا رو که نمیتونیم در حال ما داریم حرف، بابا یه بزرگی مثل سید یزدی تو عالم پیدا شده همچه حرفی رو زده، ما چه کار کنیم حرف ایشون؟ میگه فقه از چی تشکیل میشه؟ میگه فقه تشکیل میشه از وظایف العباد، وظایف العباد بعضیش مجعولات شرعیه است، بعضیش نه مجعولات شرعیه نیست، وظایفی است که عقل حاکمه، آدم میفهمه باید طبقش عمل بکنه. نه 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 اینجور نیست. ببینید بله، ببینید دو تا مطلب، یکی این است که سیره خودش خودکفاست، اگر نباشد هم یعنی جعل اشاره تقش نباشه، امضا هم نباشه، خودش به درد بخوره. دو این که سیره یه جایی هم میتونه کاشف از امضای شهر و جعل شهر باشه. این مانع از او نیست، همونطور که قبلا هم تو عبارتمون داشتیم، اگرچه کاشف است، اما ما میخواییم بگیم قصد نظر از اونم بکنیم، خودش کافیست برای اعتماد بر اون. نه کتاب،
سیره عمل به ظواهر رو میگیم، وقتی
خودش حکم شرعی نمیده، یعنی شارع نمیگه عمل به ظواهر واجب،
ولی
وقتی عمل
به ظواهر رو جایز دونستی، یعنی به لایشکال دونستی، بعد به طبق ظواهر میتونی حکم شرعی بدیم با همین مبنا، یعنی در فرمان در پاسخ به ایشون عرض کنم. نه، این پاسخ در ایشون نمیخوره. نه، ما نیازی نداریم که حتما برای حجیت ظواهر وجوب یا جواز شرعی داشته باشه، صحت عمل که داشته باشیم بعد حکم شرعی میرسیم، چون وقتی به معدل ظواهر عمل کنیم معدل ظواهر حکم شرعیه.
بله، ولی حرف سر اینه، اونجا به یک مجعول شرع میرسیم. یعنی عقلای عالم گفتن چی؟ گفتن آقا شما به ظواهر اتکا کنید برای اینکه ببینید مولاتون چه جعل کرده، درسته؟ بگیم بله، شما الان بدون اینکه شارع بگه اعمل به ظواهر یا جعلت الظواهر حجه، بله درسته که شما به ظواهر کلام شارع تمسک کنید برای دست آوردن مجعولاتش، اونجا درست، چون این مجعولاتی هست. اینجا میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم آقا اگه عقلی حکمی رو کرد، گفت این کار درسته، خیار غرب مثلا درسته، درست؟ بدون اینکه بخوای کشف بکنی که شاره هم گفته خیار غم حق تو است یا جایز است، میتونی بهش عمل بکنی، درست؟ این اینجایی. پس نمیخوای مجبور به دست. حالا 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 حالا
مبنا با واسطه به حکم شرعی میرسونن، همین مبنا با واسطه یه جاهای به حکم شرعی
اب نداره. اون از این باب است که شما بگید
اگه جوها مستقیما در حکم شرعی بسیار استدلال کنیم،
فرضا بگیم
میگیم
چرا؟ چرا؟ ببینید این معناش این نیستش که از این راه نمیخوایم صد کنه قائل به این قول راه به حکم شرعی رسیدن را، میخواد این ادعا رو بکنه که شما که میگید لا قیمت السیره الا بالامضاء، این درست نیست. سیره خودش قیمت داره، برای اینکه اعتماد به او بکنی، استناد به او بکنی، حتی در مقابل مولا که خدای متعال باشه، استناد به او اشکالی نداره. حالا صبر کنید. یعنی ای مقبول، اگه اومدی خیار قبل را، هیچ روایتی نداره، هیچ آیه‌ای نداره، اجماع نداره، اگه آمدی خیار قبل را اعمال کردی، ثمن تو از دست مشتری آبیدی و متاع رو بهش پس دادی، پیش خدا هم کار درستی کردی. چون چرا؟ چون این کار درسته، این عمل درسته. خب این کار درسته. حالا اگر شما اومدید گفتید که صبر کنید تمام بکنم، اما اومدید اگه فرمودید ما به حکم روایاتی میگیم شارع در هر واقعی حکم دارد، حتی اونجا که عقل حکم میکنه شارع رها نکرده، خواسته حکم تشریعی خودشو کامل کنه، هیچ جا رو رها نکرده، اگه اینو گفتید در مانحرفی میگیم خب حالا که این راه درسته، شارع بخواد اینجا حکم داشته باشه، میاد میگه خیار قبل جایز نیست، پس حکم اونم جواز خیار قبل نیست، پس حکم اونم این خیار خواهد بود. اون به واسطه ذم اون روایات میشود، یا به ادله که بعدن میگیم که اگر در بعضی ها ادعا کردن که اگر شارع در محضر و منظر او یه عملی شد به حرفی نزد، این کاشف از این که منم همینو قبول دارم، زور حالش داریم. حالا اینا بعدا خواهد اومد. پس ما در اینجا اون چیزی که میخواد ادعا بشه این است که سیره عقلا مطلب درستیه، تا شارع رد نکرده باشه تو ذهن عقلا نمیاد این ناتمام باشه، میگن تصمیم درستیه، حرف درستیه، رای درستی. پس مقتضی وجود داره. حالا چرا مقتضی وجود داره؟ به دو بیان. التعقیب الاول، استحالت و خطا العقلا عادتا اذا اتفق العقلا و هم جمع غفیر، یعنی جمعیت فراوانی است، به ما فیه مل علمعیون، و علمعیون یعنی آدمای چیز هوش و راقی، ول حکما و اهل الدقه و النبوغ، وقتی اینا همشون اتفاق کردن علا شیئن فیستبعد جدن بل یستحیل عادتن خطأهم جمیعا علا حساب، علا اساس حساب الاحتمالات. حساب احتمالات چیه؟ وقتی یه نفر یه حرفی میزنه، حالا فرض کنید یک احتمال میدیم که حرفش درست باشه، 99 احتمال میدیم که حرفش درست نباشه، یه خورده چند نفر که این اضافه شدن اینجا، 92 احتمال میدیم این حرف درست باشه، 98 احتمال میدیم، هی اضافه که میشن این ضریب ها پایین میاد، ضریب صحت بالا میره، ضریب بطلان پایین میاد، تا به حد صفر میرسه و این که احتمال نمیده. خب این آقا داره میگه، اون آقا داره میگه، این نابغه داره میگه، اون نابغه داره میگه، این تیزهوش داره میگه، اون تیزهوش داره میگه، مال اینجا، مال اونجا، مال همه عالم، قبلیا بعدیا، هم اونایی که کمتر سواد داشتن، هم بعد که علم پیش رفت، همه دارن اینو میگه. پس معلومه همه درستی. حالا بله، فقط اگه اون عقل العقلا و خالق العقل بیاد بگه نه درست اونجا آدم، اما تا اون نگفته این حساب احتمالات چیه؟ پابرجاست. این بیان اول. ما
مطابق نمیخواد، یه واقع خودشه. آقا عدل خوبه مطابقش چیه؟ عدل خوبه مطابقش چیه؟ ظلم بده مطابقش چیه؟ این خودش این فقط قضیه نفس الامریه. این کار درسته، این که مقبول معامله رو به هم بزنه کار درستیه. چی؟ اونجا جایی که خودش ارزش نداشت، خودش ارزش نداشت، ارزشش به این بود که اون ارزش بهش بده، بگه من طبق این جلوب کردم. اینجا میگیم بابا خودش خودکفاست، خودش ارزش داره. مثل چیه؟ وزانش وزان حکم عقلیه. چطور؟ قبح ظلم یعتمد و علی و احتیاج نداره که شارع امضا کرده باشه. حتی اونجا نمیتونیم بگیم ما عدم رد اشاره. اونجا اصلا نمیتونیم بگیم، چون نمیتونه رد کنه اینو. چی رو بیاد رد بکنه؟ اونجا مثلا این است که بگیم دو تا چهار تا مگر شارع رد بکنه. اشارع گفت نه، دو تا پنج تا میشه گفت. میشه گفتم چه حرفی رو؟ خب اینا هم همینه. اما یه جایی است که بله احتمال بودیم شارع رد کنه. چرا؟ اون توضیحی که دیروز دادم، اون توضیح مهمی بود که دیروز دادم، که امور عقلی یا عقلایی که در اثر تطبیق کبرای عقلی مسلم بر صغرا استنتاج کردن ممکنه در این صغراها اشکال باشه، اشاره قبول نکن. خب حالا قبل از اینکه به تقریب ثانی برسیم، مناقشه تقریب اول رو ذکر می‌فرمایید. مناقشه تقریب اول اینه که ان هذا تقریب تام لو کان المقصود بصیرت العقلا خصوصا ما کان ناشئا من ارتكازات عقلایی و نکات عقلیه، اما این اريد بسيرتهم المعنى الاعم منها في قبال سيره المتشرعه والتي قد يعبر عنها بسيره الناس حتى لو كانت لها مناش اخرى كالعواطف والسلائق والحاجات اليوميه فلايتهم ملوجه كل مز. این حرف که شما میگید که مقتضی تمام به این بیان اول، این وقتی درسته که ما فرض کنیم این سیره لا منشا له الا مدرک عقلی، اونجا بله. اما اگر گفتیم ما بحثمون هم تو که قبلا گفتیم از سیره عقلا، اینجور نیست که سیره عقلا است که لا منشأ له الا مدرک عقل. نه، یعنی عمل این عقلا، حالا بعضی جاها ممکنه مدرکش صلاح باشه، باشه قرائز باشه، تقلید باشه، غلبه دادن بعضی از هواها بر امور دیگه باشه، اینو سیره همه شده این. خب حالا این به خدمت شما عرض کرد که نمیشه گفت که پس مقتضی تمامه، حرف درستیه، کار درستیه. چیزایی که از رو تقلیده، رو توهماته، رو تخیلاته، رو شهواته که نمیشه گفت درست. پس بنابراین این دلیل قهرن میشه چی؟ این اخص از مده هاست. این که شما میگید سیر مطلقا این چنینه، این نمیشه پذیرو. بله یه سیرهای خاصی رو مثل حجیت زواهر اون بله. حالا ایشون اقدمه برشون خود بله ببینید علمعیون و نوابق و امثال ذلک اینجور نیستش که در تمام مسائل از عواطفشون از تقلیدشون اینا ببینید اونام تقلید میکنن، نوابق هم از تقلید استفاده میکنن. چرا؟ تو کارهای زندگیشون خیلی این کارها رو میکنن، کاری ندارن دیگه. اونا نابغه در هر باب که نیستن که، در یه بخشی نابغه. ابن سینا در یه بخش، در همه جا نابغه است. ابن سینا اتفاقا اگر اینجوری باشه که شیعه نباشه، معلوم شه تو یک امر واضحی، اون که مو از ماست میکشه تو براهین عقلیه، اینجا پاش لنگیده و نفهمیده ولایت امیرالمومنین رو با اینکه ادله واضحه داره. خب پس اینجور نیستش که کسی نابغه در یه ناحیه شو در همه جا حرفاش درست باشه. نه، اونجا ممکنه رو تقلید باشه، ممکنه توی ابن سینا هم توی بین سنی ها و پدر مادر اینجور بودن و همونجا زندگی کرده، خیال میکنه این درست. خب این هم به خدمت شما عرض شد. برای اشکال همینه. نه اون بالا داره، اون آقایی که مستدله داره اینا رو قاطیش میکنه برای اینکه نه. ببینید کار وقتی قوی تر میشه که بگه بابا، اگه میگه بابا همه اونا چلش کن، میگه بابا اینجوری که نیست، تو این جمعیت نوابق هم علمعیون هم به خدمت حکما هستن، اینا حساب میکنن همه اینا وقتی گفتن میشه خب اونا پیاز داغ است که اونجا اضافه میکنه که مطلبو محکم بکنه. حالا در جواب چیه؟ جواب میگه آقا ما که نگفتیم سیره فقط سیره اون است که اینا آدم ها باشن، همه این سیره مناشه مختلف داره. پس بنابراین این که میگی مقتضی تامه درست نیست. حالا تا تفصیل، پس این مطلقی که این میگفت سیره همه اینجوره، این درست نیست. رد بفرماده امکان نداره. نه چرا دیگه ممکنه چرا؟ به ما هم اقلا باشه، دیروز که اینا رو گفت توضیح دادیم، به ما هم اقلا در قضایای رئیسیه عقلیه درسته اون دوتا، اما چون بقیه قضایای عقلیه منتج از اونه، اینا اونا یه صغرا کبرا میخواد، کبراهاش اشاره نمیتونه رد کنه چون کبراهاش اینه که یا العدل حسن یا از ظلم و قبیح، این که قابل رد نیست درست، اما میتونه در صغرا ها اشکال کنه که شما میگی آقا دروغ ظلمون، میگه آقا همه جا ظلم نیست، اشتباه داری میکنی، میگه دروغ ظلمون و از ظلم و قبیح و دروغ و قبیح، میگه آقا اشتباه داری میکنی، پس اینجا ها قابل رد. بله آره آره، حساب احتمالات اینجا پیاده نمیشه. حساب احتمالات چیه؟ حساب احتمالات در جای پیاده میشد که مدرک عقلی باشه، اما وقتی که حساب احتمالات اومد مناشه مختلفه است، اینا ممکنه یه عده در اثر تقلید باشه، اونا ممکنه در اثر احواش باشه، اونا ممکنه در چی باشه و اینا هم اشتباه باشه، نه حساب احتمالات اینجا پیاده نمیشه. حساب احتمالات بی در و دروازه که نیست، خودش قانون داره. حساب احتمالات هم صفات هم کم هم کیف هم خصوصیات دیگه دخیل میشه در این که ما بتونیم فرضا در باب تواتر یه جا ممکنه به تواتر به 20 تا بشه، یعنی به ما یقین پیدا بشه، یه جا ممکنه 1000 تا بگه اینجوری نباشه، درست؟ مسئله چه مسئله ایست؟ قائلین و گویندگان چه مسئله هستن؟ و خصوصیت زمان، خصوصیت مکان، همه اینا در حساب احتمالات دخیله، در اون برهان حساب احتمالات دخیله. فرضا اشکال همینه که نه بعد از وجود اینا دیگه این حساب احتمالات درست نیست. نه اما نه اما لبن عقدت سیرتون عامتون پی جمعی الاثار والامثار جیلن بعد جیل، همه سلسله های بشر که آمدن این درشون بوده. اگه اینجور چیزی فرض کردیم یمکن القول به ان نشوعها من منشأ غیر عقلائی و خطأهم جمیعا فی اتخاذها کطریقة مستمرة مستبعد جدا بل یستحیل عادتا طبقا لحساب الاحتمالات. حساب احتمالات دیگه عادتا اینقدر، البته حساب احتمالات برهان عقلی نیست که بگه استحاله عقلیه داره، اگه این نشه اجتماع نقیزه میشه یا اتفاق نقیزه میشه، اما موجب این میشه که نفس انسان اطمینان و یقین پیدا میکنه چون دیگه احتمال در نفس ظاهر میشه. خب طبقا به حساب الاحتمالات کما سیت البحثو فی ذلک انشاءالله، ولیکن این تتمه بادم ولیکن المدعا فی الوجه المبحوث عن اعم منها، این صورت رو قبول داریم ولی مدعا فعلا چیه گفتیم؟ سیره از طبیعت و سیرت العقلائیت، نظر به یه سیره خاص نداریم. شما برای طبیعت و سیرت العقلائیه این بیانی که آوردید تمام نیست. بله؟ نه در جای خاص نیشون کرده. بله بله. خب این حالا انشاءالله در این خودش یه بحثی است که ما اینا رو از کجا طرق احراز این امور کجا. حالا در ماننده تو خود عبارت یه جهتی بود و اون این بود که اگر شما دیدید یه مسئله ای همه عقلای عالم دارن برش مشی میکنن با اینکه سلایق مختلف، سلایق مختلف مشی واحد اقتضا نمیکنه، الان چون سلایق مختلفه، سلایق مختلفه در سابق چی بوده؟ هر ناحیه میرفتیم لباسشون یه جور، شکل بناها و زندگیشون یه جور خاص، تو سلایق مختلف. خب این سلایق مختلف معلول واحد رو ایجاد نمی کن، ذوق‌های مختلف معلول واحد ایجاد نمی‌کنه. اما عقل مطلب عقلی چون اختلاف نداره، عقل اختلاف نداره. اگر ما دیدیم تمام عقلا بر یک سلوک واحد دارن مشی میکنن، معلوم میشه منشأش و علتش چیه؟ یه امریست که من شخصن الی شخصن، من طائفتن الی طائفتن تفاوت نمیکنه و اون مدرک عقلیه. یا مدرک عقلیست یا فطرتهای الهیست که خدای متعال فطرتهای انسان ها رو یک جور خلق کرد. فطرت الله علتی فطر الناس علیه، باید منشأش اینجور چیزا باشه. حالا مثالش مثل چی؟ مثل این که گفتیم تمام افراد عالم من از سلف الی الخلف و یقین داریم الی یوم القیامه، و یقین داریم الی یوم القیامه، همه به ظواهر کلمات برای فهم مرادات اشخاص تمسک میکنه. این یه منشأ عقل، این منشأ عقلی داره. و اون چیه؟ اون است که اگه این کارو نخوایم بکنیم اختلال زندگی لازم داره. بابا منشأ شده که این سیرشون شده در خارج، این منشأ شده که این سیره در خارج پدیدار شده است، پس این سیره منشأش همچین امریست. خب به خدمت شما عرض شد که التقلیل الثانی
بله
دیگه قد برام میاد که چون
فقط اون عادتا نمیشه
نه نه عادتا یستحیل، عادتا که یستحیل شد برای انسان یقین میاره. یا الان برای شما مستحیل عقلی است که بتونید همینجور که اینجا نشستید بپرید مثلا فرض کنید به کره ماه؟
نه
نه عادتا مستحیل یا عقلا مستحیل؟ عادتا مستحیل. ولی از اینکه شما بپرید نه اجتماع نقیزن لازم میاد نه ارتفاع نقیزن لازم میاد، ولی یقین پر ماست چون عادتا نمیشه یقین حاصل میشه. خب یقین حاصل میشه دیگه یک
نه
پس کار درستی.
از این خطوط درست معنیش همینه، یعنی دفت حکم عقل عملی سنگه. از این من چطور میتونم حاصلی از این طور نمیجرانه خود به یکی من در شرطیاتم طبقه این عمل میکنم و سنگه از این چی دردی داره به اون شرطی که من میخوام چون فرام به استناد
من چون چند بار اینو توضیح دادم بعد از بحثش دیگه ببینید میان چند بار اینو من توضیح دادم که چه جوری میشه. خب و این بعد بر به خدمت شما برسم، این دیگه همگانی نیست. ببینید این چند بار گفته شد توضیح دادم اینو. خب حالا بذار تقلیدستانی رو بگم آقا الان دیر میشه یه خودم برم جلو اینو بعد تشریح چون چند بار تکرار شده من اینو جواب دادم. و اما تقریب ثانی، تقریب ثانی فرمایش استبوالحسن اصفهانی، این دو تا فقیه فهم بودن اون که اینجا این فرمایش، این فرمایش دوم مال استاد ابوالحسن اصفهانی است، قبلی مال یعنی اون مال سید یزدی و اصفهان. ایشون فرموده یه حسن نظری که اند بگم اینجوری تعبیر بکنم داره. ایشون میگه آقا سیرهای عقلایی یه حرفایی که شما میذارید منشأ سلیقه از تقلید نیست، منشأش ارتکازاته. سیره عقلایی منشأش ارتکازات عقلایی است، جبلت فطرت اینا منشأشه که خدای متعال در نهاد اونا قرار داده. چیزی که منشأش جبلت فطرت ارتکازات عقلایی میشه گفت باطل نمیشه، اون ناسعیه. اون قبلیه، اون تقریب قبلی میگفت ما نمیگیم جبلت فطرت همش، ولی میگیم یه چیزی که همه عقلا برش به ما فیهم کذا و کذا و کذا نمیشه اتفاق بر امر غیر صحیح بکنن. این بیان ایشون در اینجا از اون راه نخواسته استفاده کنه، میگه آقا اصلا سیر عقلایی به واسطه اون چیزا پا نمیگیره. بله یه طایفه اونجور باشن یه طایفه اونجور، اونی که پا میگیره، سیره عقلا میشه، همگانی میشه، کجاست؟ منشأ ارتکازات عقلایی منشأش باشه، فطرت ها و جبلت ها و غرایز خدادادی درش اونا. وقتی اینا شد پس برای مقتضی تمام دیگه. مگه یه جا بیاد منع بکنه، رد بکنه؟ خب اگه منع و رد کرد معلوم میشه اینجا ما یه اشتباهی برامون رخ داد. اینم بخونیم، قد یقال که قائل به این قول ایشونن. الان ما فی تقریرات بحث شریف، یه کتابی از منتع الوصول الی قوامز علم الاصول مال مرحوم آقایش محمد تقی آملی رضوان الله علیه هست که از شاگردان آقای نائینی و آقای استبالحسن و آغازی هست. اینشون هم تقریرات آقای نائینی رو داره در مکاسب و در صلات و هم تقریرات مرحوم آقای استبالحسن رو داره که قسمت استصحابش چاپ شده. اینو در بحث استصحاب شاید هم بیشتر از استصحاب باشه. فرموده قد یقال ان السیره من باب الارتكاز العقلائی، سیره از اون باب، از اونجا نشأت میگیره. کما فی اماریت الید، همه میگن ید اماره است، اماره ملکیته، اماره اینه که مال خودشه. این منشأش چیه؟ منشأش امر عقلائی است. ان اماریت ها امر جبلیون غریزیون اودعهو فیهم بارعهم، خالق اونا این غریزه و جبلتو در اونها به ودیعت نهاده است. چرا؟ لحکمتهی تعالی و رعفتهی علیهم، چرا خدا اینو قرار داده؟ حفظن لنظام دینهم و دنیاهم. ولی اگه این نباشه، به قول امام صادق سلام الله علیه در اون روایت بسبب نفت فرمود اگر سوق اگر ید اماره نباشه لما قامل المسلمین سوق، شما موقع بری جنس بخرید چه میدونی مال اینه؟ خب میگه تو مغازه‌ش این سلطه داره مال خودشه دیگه. اگه این نباشه لما قامل المسلمین، آدم اصلا نمیتونه، نه خونه کسی میتونه لاله مال خودش نباشه، چیزی نمیتونه بخره لاله مال خودش نباشه. اینو خدا در نهاد ما قرار داده. این بناها منشأش عقلا، مثل حرفی که میرداماد میزده، شهید سعد میزده، میگه این لغات هم من واضحش خداست، واضح لغات خداست. چون میبینه بشر برای انتقال معانی به هم دیگه و تعاشرشون نسبت دیگه به کلام نیاز دارن، خودش این رو بست واضح میگه خداست. حالا اینجا میگه بابا این جور چیزا که بشر بهش نیاز داره خود خدا در نهاد بشر قرار داده. این جبلی حفظن لنظام دینهم و دنیا هم که سائر الغرائز، مثل سائر غرائزی که خدا به حکمتش قرار داده. اگه این حکمت میل به ازدواج قرار نده بود نسب بشر نسب پیدا نمیشد. اینو قرار داده تا بشر نسب پیدا کنه. و هاکزا و هاکزا خیلی از غرائز به قرار داده. می فرماید که کسائر الغرائز و تباع و غیره ما مما بناو علی، از چیزایی که اغلا بنای برو گذاشتن، به حیث انقدر این غرائز جوری که خودشونم نمیدونم چرا به طور خودکار ناخودآگاه اینا بر این سمت دارن میرن، خودشونم بپرسیم نمیدونم. فرماید به حیث لا یلتفتون الى منشأ مرتکزهم، که خدا چیه، بل یعملون وفق ارتکازهم الا ما هم مجبولون علی، سرشته شدن بر او. و هذا هو المراد من بناء العقلاء فی کل مورد، هر موردی که ما میگیم اینجا بنا عقلاست مقصودمون همینه. و من المعلوم ان فی الارتکاز العقلائی منشأ شد ارتکاز عقلائی، جبلت فطرت اینا شد. و من المعلوم ان ارتكاز العقلائی که خوب بود به عطفش بشه و جبلتهم و فطرتهم اقتضاء تام من للحجیه. خب این تقریب درسته یا نه؟ یرد و علا هذا تقریب ما تقدم فی سابقه، که شما باز اومدید چیکار کردید؟ یه محدوده خاص و ویژه‌ای رو در داشت نگاه میکنید. ما گفتیم بابا سیره که مقصود ماست یه امر امیه، یعنی یه عمل خارجیشون که ممکن است منشأش هم چی باشه؟ تقلید. خارج نیست. نه اصلاح فقه ها، ما که داریم میگیم یعنی فقه ها اصولیین اینه، نه که بنده به عنوان من، نه یعنی آقایون که میگن خودشون گفتن مقصود این نیست، مقصود ما این نیست. مقصود چیه؟ همین سیره عملی خارجیش، منشأش هرچی میخواد باشه، هرچی میخواد منشأش باشه. فلزا به ادله تمسک کردن، بعدن خواهیم گفت، میگه آقا منشأش هرچی میخواد باشه. ولی ما به این میگیم، میگیم بابا این مردم امام صادق در محضرش بودن، در زمانش بودن، تقیه و چیزی هم نبود، هیچی نگفت، بعد میشه قبول داره. فلزا اونجا میگن، به خاطر این میگن ما سیره که میگیم این نیست که منشأش عقل باشه، حتما ارتکازات و فطرتشون باشه، نه هرچی میخواد باشه. دو تا اصطلاح نیست این، این نه، این بخشی از اون مصطلح عام است. اصطلاح سیره یعنی اون عمل عقلا، جلشون یا کلشون، همین. حالا منشأش هرچی میخواد باشه. یرد و علا حاضر تقریب ما تقدم فی سابقه من ان المراد به سیرت العقلا هو من معنی الام لا خصوص و ما کان ناشئا من ارتکازات العقلائیت اوجب لیت. پس بنابراین این فرمایش هم تمام نیست. حالا الدلیل الثانی.